αυτή.
با سلام و وقتتان بخیر به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم. قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. شماری از رسانه‌های افغانستان و پاکستان گزارش دادند که امروز نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در دوحه با هم دیدار و گفتگو خواهند کرد. منابع حکومت طالبان شب گذشته به بی بی سی و تلو نیوز گفتند که ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان ریاست هیئت طالبان را در این نشست بر عهده دارد. رسانه‌های پاکستانی نیز به نقل از منابع خود گزارش مشابه منتشر کردند. گزارش‌ها می‌افزاید که محور اصلی گفتگوها کاهش تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان و بررسی راه‌های ادامه آتش‌بس فعلی خواهد بود. تاکنون منابع رسمی حکومت طالبان و پاکستان در این مورد چیز نگفتن، اما شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته است که کشورش از قطر خواسته تا در این زمینه میانجیگری کند. نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در اوایل همین هفته در امتداد مرز درگیری یک نبرد خونین شدند که سرانجام با میانجیگری عربستان و قطر پایان یافت. در تازه ترین تنش ها روز چهارشنبه پاکستان دو حمله هوایی بر کابل انجام داد و همچنین در منطقه اسپین بولدک نیروهای مرزی دو طرف با هم درگیر شدند. همزمان با این منابع امنیتی حکومت طالبان تایید کردند که پاکستان دو روز پیش با استفاده از طیاره های بی پیلوت دو حمله بر کابل انجام داده. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل شب گذشته به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که یکی از این حملات بر یک خانه مسکونی و دیگر بر یک مارکت صورت گرفته. این حملات بعد از ظهر روز چهارشنبه انجام شده و باعث آتش سوزی نیز گردید. در آن زمان حکومت طالبان اعلام کرده بود که یک تانکر تیل منفجر شده. صبح امروز زمین لرزه به بزرگی 4.6 ریشتر در 37 کیلومتری شرق شهر جلال آباد ولایت ننگرهار احساس شده. اداره زلزله شناسی و موسم به ولکانو دیسکاوری در وبسایت خود نوشته که این زمین لرزه حوالی ساعت 4:30 صبح به وقت محلی رخ داده و طبق گزارش ها شمار ساکنان مناطق نزدیک هم این زلزله را احساس کردند. تاکنون گزارش از تلفات و یا خسارات منتشر نشده. این در حال است که شرق افغانستان در 31 آگست صحنه زلزله ویرانگر بود که بیشترین زیان را به مردم در ولایت کنر رساند. بر اساس آمار رسمی حکومت طالبان در این زلزله بیش از 2200 نفر کشته و نزدیک به 4000 تن زخمی شدند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: شام امروز آتش بس 48 ساعته بین افغانستان و پاکستان به پایان میرسد، اما امیدواری به تمدید این آتش بس وجود دارد؟ یک آگاه مسائل صلح میگوید:
هر دو طرف درباره زیانهای توسعه این بحران می دانند و به نظر من هر دو جهت در این فکر است که این باید کنترل شود، اما تا کنون از طریق دیپلماسی و گفتگوها تلاش ها صورت نگرفته که رای حل دائمی و یا دوامدار برای کنترل این بحران ایجاد شود.
پس از انفجار پیهم روز چهارشنبه، خالد زدران سخنگوی پلیس کابل تایید کرده که این انفجارها ناشی از حملات هوایی بوده.
انفجار حق شده. سمت از اون پولیس چرا ورسیده لامدقه کورت انفجار شده.
پس از آن که تیم اطفایه آتش را در منطقه که انفجار دیگر در آن شنیده شده بود مهار کردند، مشخص شد که آنجا نیز هدف حمله هوایی قرار گرفته است.
و در کنار مطالب دیگر بیشتر خواهید شنید که خانواده های بی‌بضاعت از وضعیت بد اقتصادیشان میگویند.
دونی ما میشه که اولاده ما نمیشناشه که روغن چطور است، رومی بانجان رومی بری ما نمیرسه، کچالو نمیرسه که کچالو چرا کم رنگ داره.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز جمعه 25 میزان سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 17 اکتبر سال 2025 میلادی. شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم همین اکنون شنونده باشین. قرار است آتش‌بس 48 ساعته میان حکومت طالبان و پاکستان امروز به پایان برسد. صدر اعظم پاکستان در جریان این آتش‌بس گفته که برای برقراری آتش‌بس دائمی اکنون توپ در زمین افغانستان است. در این حال شمار از کشورهای منطقه با استقبال از این آتش‌بس بر ضرورت گفتگوها و دیپلماسی تاکید کردند. شمار از کارشناسان امور سیاسی گفتند که این آتش‌بس هرچند موقت است، اما می‌تواند فرصت برای آغاز گفتگوهای جدی و کاهش تنش‌های مرزی میان حکومت طالبان و پاکستان باشد. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
آتش‌بس 48 ساعته میان حکومت طالبان و پاکستان امروز 17 اکتبر ساعت 5:30 پس از چاشت با وقت افغانستان به پایان می‌رسد. اگرچه ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که این آتش‌بس تا زمانی برقرار خواهد بود که از طرف مقابل حمله صورت نگیرد، اما وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده بود که آتش‌بس 48 ساعت نافذ خواهد بود. در جریان این آتش‌بس شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته است که برای برقراری آتش‌بس دائمی اکنون توپ در زمین افغانستان است. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه دان، او روز پنجشنبه در سخنرانی در نشست کابینه هشدار داده است که اگر این آتش‌بس تنها برای خریدن وقت انجام شده باشد، ما آن را نخواهیم پذیرفت. او در ادامه ابراز امیدواری کرده است که آتش‌بس میان دو کشور در آینده نیز بر بنیاد خواست‌های منطقی و استوار حفظ شود. شهباز شریف تاکید کرده است که طالبان پاکستانی باید نابود شوند و نباید اجازه یابند از خاک افغانستان برای فعالیت‌های خود استفاده کنند. در این حال شماره از کارشناسان امور سیاسی میگویند که این آتش‌بس هرچند موقت است، اما میتواند فرصتی برای آغاز گفتگوهای جدی و کاهش تنش‌های مرزی میان حکومت طالبان و پاکستان باشد. حکمت الله اعظمی، معاون پیشین مرکز مطالعات صلح و خشونت و همکار ارشد فعلی نهاد، روز پنجشنبه 16 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دوار خواهی دغه کرکیچ دل پراختیا
هر دو طرف درباره زیان های توسعه این بحران میدانند و به نظر من هر دو جهت در این فکر است که این باید کنترل شود، اما تا کنون از طریق دیپلماسی و گفتگوها تلاش ها صورت نگرفته که راه حل دائمی و یا دوامدار برای کنترل این بحران ایجاد شود.
برخی از کشورهای منطقه نیز از برقراری آتش‌بس میان حکومت طالبان و پاکستان استقبال کرده و خواستار خویشتنداری دو طرف شدن. وزارت خارجه چین در بیانیه یک روز پنجشنبه در شبکه اکس دفتر سخنگوی وزارت منتشر شده، با استقبال و حمایت از برقراری این آتش‌بس آمادگی دو کشور برای یافتن راه حل از طریق گفتگوی سازنده را ستوده و تاکید کرده است که این اقدام به نفع هر دو طرف بوده و به حفظ صلح و ثبات در منطقه کمک می‌کند. همچنان بر اساس گزارش فرانس پرس، ایران نیز در کنار استقبال از این آتش‌بس بر ضرورت گفتگو و دیپلماسی تاکید کرده است. بیشتر نیز برخی از کشورهای عربی از جمله عربستان و سعودی و قطر از هر دو طرف خواستند تا تشدید درگیری‌ها خودداری کنند. شهباز شریف در نشست کابینه اظهار داشته است که کشورهای همپیمان پاکستان به ویژه قطر نیز در تلاشند تا برای حل وضعیت کنونی میان دو کشور نقش سازنده ایفا کنند. وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه در شبکه ایکس خود از گفتگوهای تلفنی وزرای خارجه عربستان سعودی و قطر با اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان خبر داده است. اگرچه در این بیانیه‌ها به درگیری‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان اشاره نشده، اما اعلام شده که در این گفتگوها در مورد وضعیت منطقه و پیشرفت‌های اخیر به صورت گرفته است. درگیری‌های شدید میان حکومت طالبان و نیروهای پاکستانی پس از آن رخ داد که طالبان در اوایل ماه اکتبر پاکستان را به نقض حریم هوایی کابل و انجام حملات هوایی در یک بازار محلی ولایت پکتیکا متهم کرد. پس از آن در 11 اکتبر طالبان اعلام کردند که بر پوسته‌های پاکستانی در ولایت‌های کنر، ننگرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار و هلمند حملات گسترده انجام دادند و این حملات را تلافی جویانه خواندند. پس از این حملات نیروهای طالبان در چندین ولایت کشور از جمله ننگرهار، کنر، کندهار و پکتیکا با نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند درگیر شدند و دو طرف ادعا کردند که تلفاتی نیست بر یکدیگر وارد کردند. کریم الله زبیر آقا رئیس صحت عامه طالبان در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار روز پنجشنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که در درگیری‌ها در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان قبل از آتش بس غیر نظامی کشته و 170 تن دیگر زخمی شدند. قابل ذکر است که به دلیل این درگیری ها پاکستان تمام مسیرهای ترانزیتی خود به افغانستان را نیز برای هر نوع رفت آمد مسدود کرده است.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. منابع امنیتی حکومت طالبان تایید کردند که پاکستان دو روز پیش با استفاده از طیاره های بی پیلوت دو حمله بر کابل انجام داده. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل شب گذشته گفت که یکی از این حملات بر خانه مسکونی و دیگری بر یک مارکت صورت گرفته.
انفجار حق شده. قسم تضمون پلیس شروع رسیده لامده قطور انفجار شده.
پس از آن که تیم اطفای آتش را در منطقه‌ای که انفجار دیگر در آن شنیده شده بود مهار کردند، مشخص شد که آنجا نیز هدف حمله هوایی قرار گرفته است. در این رویداد نیز تعداد کشته و زخمی داشتیم که توسط نیروهای امنیتی به موقع به شفاخانه ها منتقل شدند.
این حملات بعد از ظهر روز چهارشنبه 23 میزان انجام شد و باعث آتش‌سوزی نیز گردید. در آن زمان حکومت طالبان اعلام کرده بود که یک تانکر تیل منفجر شده. شفاخانه‌های کابل گفتند که پس از این حملات جسد 5 نفر و ده‌ها زخمی به این مراکز منتقل شدند. در همین حال یک از افراد آسیب دیده که خانه‌اش در این انفجار ویران شده میگوید:
خاطر از اون ما فامیل انتقال دادیم فعلا جای دیگه به خانه دوستا دیگه منتظر هستیم که چی میشه کم تصمیم فعلا نگرفتیم.
خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که از آغاز تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان تاکنون 4 حمله هوایی بر پایتخت افغانستان انجام شده. هرچند تا شام روز پنجشنبه آتش بس میان دو کشور برقرار بود، اما مقام‌های پاکستانی از ادامه آتش بس را مشروط به پایبندی حکومت طالبان می‌دانند. در همین حال برخی از رسانه‌های پاکستان و رسانه‌های داخلی افغانستان هم گزارش‌های را منتشر کردند که قرار است دو طرف به دوحه برای ادامه آتش بس و حل منازعات مذاکره کنند. و اینکه همکارم امید مرزبان بیشتر یک گفتگوی را انجام داده با یک از شاهدان عینی حادثه روز چهارشنبه و در نخست در مورد این حادثه از او پرسیده که با هم میشنویم.
یک صحنه خیلی وحشتناک بود، همه استراب زده شده بودن و خانه ما کمی فاصله داشت به محلی که این حادثه رخ داد. با وجودی که فاصله خیلی زیاد بود، بازم پیشهای خانه ما ریخت و خانه ما کمی خساره دید. بر علاوه خانه یک دوستم که در اون قسمتی که انفجار صورت گرفت بود نیم خانهشان سوخته بود و وقتی که ما به محل رویداد رفتم تسلا بودن، در این طرف افتاده بودن، زخمی شده بودن دست و پایشان و یک بسیار که خستالا بود که بسیار وزش وخیم بود، نیم بدن سوخته بود مکمل. من اسم شاید اون بلاک زندگی میکرده و تا یک امبولانس هم رو اتفای آمد، آتش خاموش شد و سفلک در شفخانه بردن. یعنی بسیار همگی در حالت خراب بسر می بودن و حالت روی همگی خراب شده بود. موجودی که ما در خانه بودیم اما می صدایی که ماشین بودیم بسیار زیاد ترسناک بود و ما نگرانی بودیم که این آوازه چطور می کرد. یعنی خیلی آوازه نگران بودیم، انسان انفجار پیهم شده بودیم.
شما صدای چند انفجار را شنیدین؟
صدای چند انفجار را شنیدم؟ یک سرک پنج سرمانی بود، دیگر انفجار سرکتی بود، منفجار سمیره من خود من نخواهی میکنم کنم.
حالا چی فکر میکنین؟ آیا احساس امنیت میکنین در منطقه که زندگی میکنین؟
نه اصلا احساس امنیت نمیکنم. اصلا خودم دوستان که برای من قسم میکنم حتی تصمیم به ایگرسن که قابل را ترس بکنم با وجودی که اینجا مرکز از خودم میزهنیم سهولت ها اینجا زیاد دارست، اما به خاطری که ناامنی شده ایرسن و این چند انفجاری که پیهم دیروز شد فقط در از کدن فاصله بود این هم از این انفجار وسط دارن ساختن.
شما به محل انفجار گفتین رفتین، دقیقا چی هدف گرفته شده بود؟ موتر، کدام خانه یا چی؟
خب نمی‌فهمم، شاید موتر چون اما قسمت گلدانی که در بین سرک می باشه آتش سوزی در اون قسمت بود و برنامه یک قسمت از بلاک هم سوخته بودم.
در منطقه که شما زندگی میکنین های فعالیت های نظامی وجود داره؟ افراد مسلح رفت آمد دارن یا نه؟
نه خیلی نی افراد مسلح ما هم تا دین هستیم که رفت آمد داشته باشیم.
گفتگوی را شنیدید که همکارم امید مرزبان با یک از شاهدان عینی حادثه روز چهارشنبه در کابل داشت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، برای خواندن خبرهای بیشتر هم از سر بزنید و وبسایت رادیو آزادی، آدرس ما هست azadiradio.com. حکومت طالبان دیروز فرد را به اتهام قتل در استادیوم ورزشی شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس اعدام کرد. مقام های محلی حکومت طالبان در این ولایت مردم را برای تماشای این اعدام علنی دعوت کرده بودند. استر محکمه حکومت طالبان ادعا کرده که موضوع مورد نظر پس از بررسی دقیق در سی محکمه به استر محکمه راجع شده بود و در نتیجه حکم نهایی به گفته این محکمه قصاص صادر شد. اما شمار از کارشناسان امور حقوقی، عدلی و قضایی میگویند که پیش از اجرای اعدام باید محاکمه عادلانه صورت گیرد که در حالی که به گفته آنان تمام قوانین در افغانستان لغو شده و هنگامی که اصول محاکم رعایت نشود تطبیق عدالت ممکن نیست. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
به ادامه اعدام هایی که از سوی حکومت طالبان انجام می شود، روز پنجشنبه 16 اکتبر یک تن در ولایت بادغیس اعدام شد. متیولا متقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بادغیس، پس از این اعدام به رادیو آزادی گفت:
من روز در بادغیس ولایت مرکز ورزشی،
امروز در میدان ورزشی مرکز ولایت بادغیس حکم قصاص الله جل جلاله بر یک قاتل تطبیق شد. قاتل اسماعیل فرزند ابراهیم باشنده ولسوالی جوان ولایت بادغیس بود.
او همچنین ادعا کرد که خانواده کشته شدگان حاضر به پذیرش بد یا هر گونه مصالحه نشدند و به گفته او فرد محکوم شده را نبخشیدند. رادیو آزادی موفق به گفتگو با خانواده فرد اعدام شده نشد. صدیق الله صدیقی، سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در بادغیس، روز چهارشنبه 15 اکتبر در صفحه اکس خود از اعدام این فرد خبر داده و مردم را دعوت کرده بود تا برای تماشای این اعدام علنی که آنها اجرای حکم قصاص گفتند به استادیوم ورزشی شهر قلعه نو حضور یابند. یکی از باشندگان شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس و از شاهدان این اعدام علنی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا برای رادیو آزادی گفت که وضعیت بسیار ترسناک بود.
من حضور داشتم، در آنجا رفته بودم. تعداد زیادی از مردم بودن. از خانواده مقتول هم حضور داشتن آنجا. حالا نمی‌فهمم کسی که شلیک کرد بالای قاتل امروز چه نسبتی داشت. در کل 3 مرمی شلیک شد و از پشت سر شلیک شد.
سرمحکمه حکومت طالبان در اعلامیه که در صفحه اکس خود منتشر کرده نوشته است که فرد اعدام شده دو تن به نامهای دوست محمد و زنی به نام گلبرگ که هر دو باشندگان ولسوالی جوند ولایت بادغیس بودن را با شلیک تفنگ به قتل رسانده بود. در اعلامیه سرمحکمه حکومت طالبان ادعا شده که قضیه یاد شده پس از بررسی دقیق در 3 محاکم ابتدایه، استیناف و تمیز و سرمحکمه راجع شده و در نهایت حکم نهایی صادر شد. در متن اعلامی همچنین آمده که ملاحبت الله خونزاده رهبر طالبان این حکم را تایید کرده بود. این اعدام در حال از سوی حکومت طالبان اجرا می شود که پیش از این خانواده های برخی از اعدام شدگان در گفتگو با رادیو آزادی شکایت کرده بودند که با آنان اجازه دفاع از خود و یا گرفتن وکیل داده نشده بود. شمار از کارشناسان حقوقی، عدلی و قضایی از جمله قاضی اسدالله زکی، رئیس پیشین محکمه استیناف در ولایت پکتیا می گویند که پیش از اجرای هر گونه حکم اعدام باید محاکمه عادلانه صورت گیرد. با گفته او در شرایطی که تمام قوانین در افغانستان لغو شده و زمان که اصول محاکمه رعایت نشود، اجرای عدالت ناممکن است.
اصلی او اساسی خبره په محاکمه کې داده چې د محاکمه
اصل او اساس در محاکمه این است که باید اصول آن رعایت شود، هم در فقه اسلامی و هم در اصول بین المللی. پیش از اجرای اعدام باید محاکمه عادلانه صورت گیرد و متهم حق دفاع داده شود و تمام موضوع به گناه عادلانه بررسی گردد. اما متاسفانه تمام قوانین لغو شدند و زمانی که اصول محاکمه رعایت نشوند عدالت نیز تطبیق نمی شود.
بیشتر نهادهای مختلف بین المللی، مدافع حقوق بشر و نیز فعالان افغان در این عرصه اعدام های انجام شده از سوی حکومت طالبان را خودسرانه و غیر قانونی خوانده بودند. قابل یادآوری است که حکومت طالبان در ماه حمل سال جاری خورشیدی نیز 4 تن را در ولایت‌های بادغیس، فرا و نیمروز در مزرع عام اعدام کرده بودند. در آن زمان سازمان ملل متحد از طالبان خواسته بود که فوراً اعدام‌ها و سایر مجازات‌های بدنی را متوقف کنند. کارشناسان سازمان ملل در اعلامیه که از سوی شورای حقوق بشر این سازمان منتشر شد، این اعدام‌ها را به شدت محکوم کرده بودند. آنان اعدام و سایر مجازات ها را غیر انسانی و در تضاد با قوانین بین المللی خواندند. کارشناسان سازمان ملل متحد همچنین گفته بودند که اجرای اعدام در محضر عام حتی از دیدگاه دینی نیست و گفته آنان هیچ گونه توجیهی ندارد. سازمان ملل متحد تاکید کرده بود که اعدام ها موجب گسترش وحشت می شوند و جامعه را در برابر خشونت بی‌حس می سازد. این سازمان آن زمان شمار اعدام های علنی در افغانستان را که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت اجرا شده بودند 10 مورد اعلام کرده بود، اما با این مورد تازه شمار آن به 11 رسیده است. سازمان ملل متحد و شماره از نهادهای بین المللی و فعالان حقوق بشر بارها از طالبان خواستند تا اعدام ها و سایر مجازات های بدنی را متوقف کنند، اما حکومت طالبان با تاکید بر ادامه آن این روند را تطبیق شریعت گفتند.
بیشتر از خبر،
شنونده های عزیز، شما میتونین که آخرین خبرها و تازه ترین خبرها را از رسانه های اجتماعی ما در فیسبوک، اینستاگرام و همچنان چینل واتساپ ما و چینل تلگرام ما حاصل کنین. میتونین که برای پیدا کردن ما در اپلیکیشن های واتساپ و تلگرام رادیو آزادی را جستجو بکنین. حتما چینل ما میایه و میتونین با دنبال کردن ما هر روز اطلاع حاصل بکنین از تازه ترین خبرها. دیروز 16 اکتبر برابر بود با روز جهانی غذا. شمار از خانواده های بی‌بضاعت و نادار در افغانستان با شکایت از افزایش مشکلات اقتصادیشان میگویند که با بیکاری، فزاینده و کمبود مواد غذایی جدی روبرو هستند. آنان میگویند که حتی نمیتوانند 3 وقت غذای کافی برای فرزندانشان را فراهم کنند. برخی از نهادهای خیریه در افغانستان نیز تایید میکنند که وضعیت اقتصادی مردم در سراسر افغانستان بدتر شده و نیازمندیشان به مواد غذایی بیشتر از پیش شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دو نفر فامیل هستیم، نان نمیرسه، برنج نمیرسه، روغن چای بره نمیرسه، دوا نمیرسه.
شریف الله نام دارد، معلول است و سرپرستی یک خانواده 10 نفری را به عهده دارد. او که باشنده ولایت ننگرهار افغانستان است میگوید به شدت با کمبود مواد خوراکی روبرو بوده و توان فراهم کردن 3 وقت غذا را برای فرزندانش ندارد.
3 دختر داریم، 5 بچه داریم، 10 نفر فامیل هستیم. دونیم همیشه که اولاده ما نان نمیشناسه که روغن چطور است، رومی بانجان رومی بری ما نمیرسه، کچالو نمیرسه که کچالو چرا کم رنگ داره. اینطور آمدیم خدا بکشیم، یه اولاده خدا پیش کنیم به بازار بکشیم که اولاده خدا بفروشیم. نمیفهمم که چه کنیم.
در این رنج و فقر و نداری اما شریف الله تنها نیست. این تقریبا حال روز بسیاری از خانواده ها در افغانستان است. وضعیتی که پس از حاکمیت دوباره طالبان و کاهش شدید کمک های بین المللی در 4 سال گذشته به این کشور به گونه روزافزون بیشتر شده است. رحیم الله یکی از افراد بی‌بضاعت و سرپرست یک خانواده 15 نفری در منطقه ارزان قیمت شهر کابل نیز شکایت مشابهی با شریف الله دارد.
بیکار است، هیچ کار نیست، خودم کارم کسب ما که از خیاطی است، نه دوکان دارم نه دیگه دوکان کار کنم، نه تنم نه کار هستم. این وضعیت است. من طفل جمع از بین رفت، از مشکلات امین که نه خوراکش بود نه دیگه از مادرش، مشتاقم مریض والا که پس دوایش نداریم، دکتر ببریم بنانش با
برخی از نهادهای خیریه در افغانستان که کمک‌های مواد غذایی و غیر غذایی را به مردم در مناطق مختلف توزیع می‌کنند، نیز تایید می‌کنند که فقر در بین مردم افغانستان گسترش یافته و نیازمندی مردم به کمک‌های غذایی بیشتر از پیش شده است. حسیب الله عظیمی، مسئول یکی از نهادهای خیریه در مورد به رادیو آزادی گفت:
وضعیت اقتصادی مردم نهایت خراب شده، حتی کسی که شغل داره، حتی او ضرورت به کمک مواد غذایی دارد که ما برشان همکاری کنیم. سراسر افغانستان کلگی بی‌بضاعت شده، چون وظیفه که داشتن وظیفه‌شان ازشان گرفته شد، شغل‌های شخصی داشتن و از بهشان خلاص شده. مدت 3.5 سال میشه که ما این کمک‌های ما ادامه داره. نیازمندی‌های مردم ابتدا بسیار کم بود، مال نهایت زیاد شده.
نگرانی ها از کمبود شدید مواد غذایی و بحران بشری در افغانستان در حال است که نهادهای کمک رسان بین المللی همواره نگرانی کردند که مردم افغانستان در یک حالت همیشگی بحران به سر میبرند. تازه برنامه جهانی غذا WFP همزمان با 16 اکتبر روز جهانی غذا گفته است که در سراسر افغانستان بیش از 9 میلیون افغان با ناامنی غذایی حاد یا بدتر از آن روبرو هستند. در این حال کارشناسان امور اقتصادی میگویند که علاوه بر جنگ های چندین دهه که سبب از بین رفتن زیرساخت ها در افغانستان شده، عوامل متعدد دیگر به شمول کاهش کمک ها باعث افزایش فقر در این کشور شده است. عبدالنصیر رشتیا یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
عوامل متعدد دخیل است که در افغانستان فقر افزایش یافته و با پمود غذایی مواجه هستند. متاسفانه که اقتصاد افغانستان متکی به کمک‌های خارجی بود در طول سال‌های پسین، زمانی که کمک‌ها پایش پیدا کرد و یا قطع شد، مردم با مشکلات خیلی جدی اقتصادی مواجه شدن. از طرف دیگه نبود سرمایه گذاری ها بالای زیر ساخت ها و زیر بناهای اقتصادی دلیل اصلی فقر و بیکاری در افغانستان میشه، چون فقر و بیکاری در افغانستان از یک مسیر میگذرن، یعنی مردم پسنداز ندارن، زمانی که کار خود از دست میدن به شکل اتومات شما را دایره فقر میشه.
و همچنان تغییرات اقلیمی و خشکسالی را عامل دیگر افزایش فقر در افغانستان خوانده و میگوید زمانی که مردم زراعت پیشه نتوانستن به دلیل خشکسالی مصارف خود را پوره کرده و محصولات خوب به دست بیاورند، با این مشکل روبرو میشوند. قابل ذکر است که ممانعت کار زنان در اداره های دولتی و غیر دولتی، تنقیص کارمندان مرد از اداره های دولتی از سوی حکومت طالبان و کاهش کمک های آمریکا به افغانستان نیز از عوامل دیگر بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان خوانده می شود که سطح فقر و بیکاری را افزایش دادن.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که تا این دم شنونده رادیو آزادی هستین. با پایان مجله خبری ما نزدیک میشیم و اکنون هم بشنوین که شماری از باشندگان شهر کابل از افزایش سگ‌های ولگرد در جاده‌های شهر کابل شکایت دارند.
شماری از شهروندان کابل میگویند که افزایش سگ‌های ولگرد در کوچه‌ها و جاده‌ها رفت و آمد روزمره آنان را با مشکل روبرو کرده است. رابعه باشنده منطقه احمدشاه بابا مینه و آموزگار یک مکتب در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ارزان قیمت کس بیزخ تدیر دیم در سرک پا پیاده رو که هم پا کوچو که
در منطقه ارزان قیمت سک ها بسیار زیاد شدن، هم کنار جاده ها و هم در کوچه ها. امروز صبح وقت من و یک همکارم به مکتب می رفتیم. با اون که در رکشا سوار بودیم، سک ها دنبال ما دویدن. نزدیک بود یکی از سک ها پای همکارم را بگیرد.
نعیمه باشنده قلعه زمان خان کابل و مادر دو کودک می گوید فرزندانش هنگام رفتن به مکتب با مزاحمت سک های ولگرد روبرو می شوند. او به رادیو آزادی گفت:
سگ‌ها در کوچه ها زیاد شده. وقت طفل ها صبح به مکتب می روند می ترسند. ناچار هستیم یک نفر از خانه امرشان برود و آنها را برساند. خواست ما شارولی این است که سگ‌ها را از کوچه ها جمع آوری کند.
سید نورالله باشنده کارتینو کابل نیز وجود سگ‌های ولگرد در محل بود و باشش را تایید کرده می گوید:
خلق پس منده وی بل خصوص ماشمان و پس ایمون.
این سک ها دنبال مردم به ویژه دنبال کودکان و موترها می دوند. برای کنترل نسل آنها باید برنامه های اقیم سازی و واکسین ضد ویروس سگ دیوانه اجرا شود. همچنین حکومت باید در بخش های مختلف شهر برای سک ها مراکز نگهداری بسازد.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل زیر اداره طالبان به شکایت ها و خواسته های مردم در این گزارش پاسخ نداد. اما او سال گذشته در نشست حسابدهی حکومت به ملت گفته بود که شاروالی کابل در جریان یک سال حدود 26,000 سگ ولگرد را جمع‌آوری کرده است. به گفته او نزدیک به 9,000 این سگ ها به ویروس سگ دیوانه آلوده بودند که به شکل اصولی از بین برده شدند. او همچنین افزوده بود که بیش از 12,000 سگ پس از طی مراحل مختلف واکسین، اگر نر بودند عقیم ساخته شدند و اگر ماده بودند رحمشان بیرون کشیده شد. او تاکید کرده بود که مسئولیت کنترل سگ‌های ولگرد در کابل به طور مشخص به عهده شاروالی است. کارشناسان صحی هشدار می‌دهند هر کسی که توسط سگ گزیده شود باید فوراً به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کند و واکسین بزند. زیرا به گفته آنان احتمال دارد سگ مبتلا به ویروس هاری یا ویروس سگ دیوانه باشد و در غیر آن این گزیدگی حتی میتواند منجر به مرگ شود. گفتنی است که مشکل سگهای والگرد در کابل یکی از معضلات دیرینه است. حکومت‌های مختلف در گذشته وعده برطرف کردن آن را داده و تا حدود هم اقدام به جمع‌آوری کردند. اما